ساعت 28 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. نخست وزیر اسرائیل میگوید علت لغو سفرش به امارات احتمال حمله موشکی حوثی‌ها بوده است. سازمان هواپیمایی ایران میگوید گزارش نهایی شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی را تا پایان سال منتشر می‌کند. و در 24 ساعت گذشته 88 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان باختند. نخست وزیر اسرائیل میگوید سفر خود به امارات متحده عربی را به دلیل خطر شلیک موشک از سوی حوثی‌های مورد حمایت ایران به هنگام عبور از آسمان عربستان لغو کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، بنیامین نتانیاهو قرار بود پنجشنبه 21 اسفند به عنوان نخستین رهبر اسرائیلی از امارات دیدار کند. سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات اما به دلیل آنچه ناهماهنگی برای عبور از آسمان اردن اعلام شد انجام نگرفت. آقای نتانیاهو امیدوار بود بتواند در آستانه انتخابات پارلمانی اسرائیل از این سفر برای تقویت موقعیت خود و حزبش در مبارزات انتخاباتی بهره ببرد. شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در هفته‌های گذشته بر شدت حملات مرزی و پهپادی خود به زیرساخت‌های مهم سعودی افزودند. رئیس سازمان هواپیمایی ایران می‌گوید پیش از پایان سال 99 گزارش نهایی درباره هواپیمای مسافربری سرنگون شده اوکراینی به دست سپاه پاسداران را منتشر خواهد کرد. تورج دهقانی زنگنه با بیان این خبر گفته است که ایران گزارش نهایی را پیش از این به 4 کشور مربوط ارسال و پاسخ آنها را نیز دریافت کرده است. آقای دهقانی زنگنه از پاسخ این کشورها به گزارش ایران سخنی نگفته. جمهوری اسلامی میگوید به خانواده ها و وراث همه جانباختگان این پرواز غرامت پرداخت میکند. با این حال خانواده های قربانیان میگویند پیش از غرامت عاملان اصلی شلیک موشک به هواپیما باید محاکمه و مجازات شوند. پرواز شماره 752 اوکراین 18 دی ماه 1398 دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه امام تهران به مقصد کیف هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و همه سرنشینانش کشته شدند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 88 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این خبر گفته که با احتساب این درگذشتگان مجموع جانباختگان ویروس کرونا در ایران به بیش از 61 هزار تن می رسد. بر اساس همین گزارش حدود 7600 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در شبانه روز گذشته در ایران شناسایی شده که مجموع مبتلایان را به بیش از 1,700,000 تن افزایش می‌دهد. گزارش رسمی و روزانه دولت در حالی اعلام می‌شود که بر اساس برآوردهای سازمان نظام پزشکی ایران شمار قربانیان کرونا در کشور دست کم 3 تا 4 برابر بیش از آمار وزارت بهداشت است. نازنین زاغری رتکلیف شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی پس از 5 سال حبس و حصر 1 هفته پیش حکم آزادی خود را دریافت کرد. اما روز یک شنبه 24 روم اسفند بار دیگر برای آنچه دادگاه دفاعیات آخر او خوانده شد در شعبه 15 دادگاه انقلاب حاضر شد. به موجب این دادگاه کوتاه مدت به ریاست قاضی صلواتی آزادی و بازگشت خانم زاغری به بریتانیا که در گفتگوی تلفنی میان نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور ایران در 4 شنبه 20 اسفند مورد تأکید بوریس جانسون قرار گرفته بود بار دیگر به تعویق افتاد و به حکم بعدی دادگاه موکول شد. امیر پوریا از جزئیات این پرونده میگوید.
هنوز 1 هفته از آزادی نازنین زاغری راتکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی شده در ایران نگذشته که روز یکشنبه 24 اسفند پرونده او بار دیگر در دادگاه انقلاب بررسی شد. حجت کرمانی وکیل نازنین زاغری بعد از برگزاری این جلسه در شعبه 15 دادگاه انقلاب در گفتگو با سایت خبری امتداد گفت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام خانم زاغری که در این دادگاه بررسی شد مربوط است به شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال 1388 و مصاحبه با شبکه بی بی سی فارسی. اما رئیس این دادگاه قاضی ابوالقاسم صلواتی از قضات مشهور قوه قضاییه جمهوری اسلامی در صدور احکام شدید علیه معترضان و از جمله صادرکننده حکم اعدام اجرا شده روح الله زم روزنامه‌نگار، حکم زندان نرگس محمدی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر و احکام زندان طولانی مدت نجمه واحدی و هدا امید برگزارکنندگان دوره‌های آموزش حقوق زنان در زمان عقد و ازدواج بوده است. کارزار نازنین را آزاد کنید که توسط خانواده و دوستان خانم زاغری اداره می‌شود، یک شنبه 24 اسفند بعد از برپایی دادگاه به ریاست قاضی صلواتی اعلام کرد سفارت بریتانیا از همراهی او در دادگاه خودداری کرده و هرچند حجت کرمانی وکیل نازنین زاغری گفته این جلسه اخذ آخرین دفاع او در کمال آرامش برگزار شده، به گفته کارزار نازنین را آزاد کنید با اعلام اینکه حکم نهایی در یک هفته آینده اعلام خواهد شد، عملاً وضعیت نامشخص خانم زاغری امتداد می‌یابد و این تفاوتی با تداوم حصر او ندارد. روز 17 اسفند حجت کرمانی وکیل نازنین زاغری رادکلیف از ابلاغ حکم آزادی او خبر داد. نازنین زاغری همسر ریچارد رادکلیف 15 فروردین 95 در پایان سفری به تهران همراه با دختر خردسالش برای دیدار با خانواده ایرانی خود در فرودگاه تهران بازداشت و سپس به اتهام جاسوسی دادگاهی و به 5 سال زندان محکوم شد. او به عنوان کارمند بنیاد خیریه توماس رویترز بخش خیریه مؤسسه رسانه‌ای فعالیت داشت. این شهروند ایرانی بریتانیایی تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده است. خانم زاغری رادکلیف اوایل امسال و به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران به طور موقت آزاد شد، ولی رفت و آمد او با پابند الکترونیک کنترل می‌شد و اجازه خروج از ایران را نداشت. او در منزل مادر و پدر خود در ایران در حصر خانگی به سر می برد. واکنش‌های بین المللی به بازداشت و حکم زندان نازنین زاغری توسط جمهوری اسلامی مجموعه‌ای از گسترده‌ترین اعتراض‌ها به عملکرد قوه قضاییه و نیروهای امنیتی ایران را شکل داده است. همچنین این احتمال آشکار وجود دارد که جان و جسم این شهروند دوتابعیتی بهانه‌ای برای کشمکش یا تسویه حساب سیاسی و اقتصادی قرار گرفته باشد. جمهوری اسلامی ایران میگوید دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از 4 دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار است. ریچارد رادکلیف همسر نازنین زاغری قبلا نیز اعلام کرده بود جمهوری اسلامی از همسرش به عنوان گروگانی برای دریافت این پول استفاده می کند. آبان ماه امسال همزمان با اولین جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات جدید نازنین زاغری، سخنگوی وزارت خارجه ایران خواستار پرداخت فوری این طلب ایران از بریتانیا شد. پیش از برگزاری جلسه دادگاه روز یکشنبه 24 اسفند که فقط 20 دقیقه طول کشید، نازنین زاغری گفته بود آرزو می کند این دیگر واقعا پایان این کابوس باشد و او از این به بعد ماموران قضایی و امنیتی ایران را نبیند. اما با موکول شدن حکم دادگاه انقلاب به 1 هفته کاری پیش رو، به گفته کارزار نازنین را آزاد کنید، آینده او همچنان در ابهام قرار دارد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
اما برسیم به اعتراضات سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی در ایران که با نزدیک شدن به پایان سال همزمان با اعتصاب‌های پراکنده کارگری در شهرهای مختلف ادامه داره. تجمع کنندگان در این اعتراض‌ها شعارهایی درباره عدم پرداخت حقوق کافی و گرانی‌ها میدند. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو دنبال می‌کنه روی خط ارتباطی رادیو با ما همراه است. روزبه، تصاویری که امروز منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی حاکی از اون بود که بازنشستگان تأمین اجتماعی در 17 شهر مختلف در مقابل ساختمان‌های تأمین اجتماعی در واقع تجمع کردند. در کدوم شهرها این تجمع‌ها برگزار شده و خواسته بازنشستگان دقیقاً چه هست؟
سلام سپیده و شنوندگان گرامی. تجمع‌ها در تهران، کرمان، شوش، شوشتر، مشهد، سنندج، کرمان و رشت برگزار شدند. علاوه بر اون تجمع کنندگان در شهرهای خرمشهر، اردبیل، اصفهان، عراق، اهواز، تبریز، یزد، کرج و خرم‌آباد هم تجمع داشتند. به این ترتیب 17 شهر دست کم بوده که تفاوت چندانی با تعداد شهرهایی که در هفته‌های گذشته همین تجمع‌ها برگزار می‌شده نکرده. در این حال بازنشستگان تنظیم اجتماعی خود فهرست طولانی دارن که همیشه مطرح میکنن، اما به خصوص این دفعه هم تاکید زیادی داشتن اینکه قانون همسانسازی در حقیقت ابلاغ بشه و از ابتدای سال به اجرا در بیاد بر اساس وعده هایی که مقام های جمهوری اسلامی ایران دادن. بازنشستگان معتقدند که به دلیل اینکه سالهای سال 30 سال حالا یا 25 سال سهم خودشون رو در بازنشستگی اعدا کردن و اونها باید بتونن همانند بازنشستگان لشکری و کشوری از حقوق بازنشستگی مناسبی و در شأن یک خانواده برخوردار باشند، چون بر اساس اون چیزی که اونها میگن و تشکل‌های سنفیشون دستمزد اونها با فاصله بسیار زیادی با بازنشستگان لشکری و کشوری قرار داره، حتی با فاصله 2-3 برابری و خب برخورداری از بیمه مکفی هم جز خواسته هاشون هست و خواسته های دیگه ای که دارن که خب در رده های بعدی قرار دارن.
روز به هفته پیش تجمعی که بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران برگزار کردند با در واقع حمله ماموران امنیتی به این تجمع مختل شد، اما به نظر میرسه که این حمله نیروهای انتظامی تأثیری نداشته. این هفته هم کارگران پیگیر مطالباتشون شدن از طریق دست دادن به تجمع.
کاملا درست سپیده. اتفاقا هفته گذشته خب وقتی که حمله کردن و تعدادی از افراد بازنشسته رو کتک زده بودن و توهین کرده بودن، رفته 3 نفر هم بازداشت شدن که 2 نفر از اونها آزاد شدن بعد از مدتی، این تشاهد تصور وجود داشتش که شاید در بین خود مقامهای جمهوری اسلامی که دیگه این تجمع حداقل در تهران برگزار نشد و این تجمع برگزار شد. البته نیروهای انتظامی و امنیتی در منطقه حضور داشتن در خیابان آزادی، ولی جالب اینجا بود که وقتی که بازنشستگان به تجمع خودشون پایان میدادن شعار داده بودن که ما بر میگردیم و اینکه یعنی تجمعشون رو ادامه خواهند داد. در شهرهای دیگه هم چنین موردی دیده نشد، یعنی همونطور که گفتم با فاصله خیلی اندکی با هفته های گذشته بود و این هفته ها هم اینا رو هم اشاره بکنم، این الان دهمین تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی هست که طی 2-3 ماه اخیر برگزار میشه و هر بار تعداد شرکت کنندگان در این تجمع ها افزایش پیدا کرده.
روز به در صحبتات اشاره کردی به 3 نفری که بازداشت شده بودن هفته گذشته که 2 نفرشون آزاد شدن، یکی از اونها که هنوز زندانی هست کامیار فکور روزنامه‌نگار هست که در زندان، چه خبری از او در دسترس هست؟
کامیار فکور خب از قرار اون چیزی که شاهدان عینی میگفتن، حتی که از شاهدان عینی به رادیو فردا در همون تجمع به ما گفته بود بعد از تجمع، این بودش که در اونجا مورد ضرب و شتم و جرح شدید قرار گرفته بود به طوری که لباساش هم پاره شده بود موقعی که دستگیرش کرده بودن و بعد برده بودن اداره پلیس امنیت. به گفته سازمان حقوق بشر ایران در اونجا هم آقای فکور مورد ضرب و شتم دوباره قرار گرفت، از ناحیه چشمم آسیب دیده بود. قرار بود که با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد بشه که بعد اعلام شد نه، وثیقه به 200 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. باز آخرین خبر ناکی از اینه که موقعی که خانواده رفته بودن وثیقه رو تامین کردن که بدن، باز مخالفت شده، تحقیقات و بازجویی گفتن هنوز تمام نشده و به این ترتیب هنوز وضعیت آقای فکور مشخص نیست، در حالی که به گفته کسانی آشنایانش که در شبکه‌های اجتماعی نوشته بودن برای تهیه خبر رفته بود و خب این وضعیت آقای فکور هم توی گفتم هنوز مشخص نیستش که چگونه خواهد بود. مقام‌های جمهوری اسلامی هم قبلا در این مورد صحبتی نکردن.
بسیار سپاسگزارم. همکارم روزبه بلحری بود که اخبار کارگری رو دنبال میکنه و در مورد اعتراضات سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی توضیح میداد. بازنشستگان تامین اجتماعی از جمله اقشاری هستند که به صورت مرتب هر هفته تجمعهای سراسری در اعتراض به عدم پرداخت حقوق یکسان برگزار کردند. با همین گفتگو این بخش خبری در رادیو فردا به پایان رسید. سپاسگزار که ما رو همراهی میکنید. کنید. اگر خواستید که دیدگاهتون رو با ما در میون بذارید، لطفاً از طریق شناسه @فردگرام در تلگرام با ما در ارتباط باشید.